بیش از 20 سال صدای زندگی از آن رخت بربسته بود.
روستا به دلیل خویسالی همه اهالی روستا رفتن به شهرها کرمان رفسنجان و خالی از سکنه شد.
اما امید گاهی فقط به همت دو نفر زنده میماند. پیگیری دو نفر از اهالی و جستجوی آب بعد از 22 سال نتیجه داد. آب از دل زمین جوشید و جان دوباره به روستا برگشت.
ما بعد از 22 سال آب کنات روستای خشک شده را احیا کردیم که الان نور و امید تو دل مردم زنده شده و مردم بازگشتن به روستا.
بیش از 20 سال تا 22 سال خوش بوده. بعد از 22 سال ما اومدم دوباره دامداری، مرغداری، بوقلمون، گوسفند، همه چی دارم.
کشت محصولاتی مثل زرشک نشانه ای از آینده‌ای دوباره.
و آبی هم که کم هستش بازم میشه محصولات کم آبو زیر کش ببینیم.
حسین رضایی فرماندار رفسنجان:
با احیای مجدد قنات همه مسئولین پایکار اومدن، دستگاه اجرایی مکلف شدن، دستگاه زیرساختیمون آب، برق، گاز، بنیاد مسکن دوباره شرایط رو مهیا کردن و مردم دوباره برگشتن.
روستایی که روزی از بی آبی خالی شد امروز با آب، با مردم و با امید دوباره زنده شده است. محمد ملایفت، خبرگزاری صدا و سیما، روستای رضاباد خنام رفسنجان.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. تراکتور در ضیافت پنالتی ها حذف زود هنگام پرسپولیس را رقم زد و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی کشور تیم تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز در ضربات پنالتی 8/7 میهمان خود پرسپولیس را شکست داد و در مجموع با برتری 9/8 حریف شمس‌آذر در مرحله 1/8 نهایی شد. دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافی به تساوی 1-1 رضایت دادند. اما در دیگر بازی‌های مرحله 1/8 نهایی شنبه فولاد با چادر ملوم، مثل رفسنجان با گلگهر، هوادار با سایپا، ملوان با مثل شهر بابک، نفتگاز گچساران با پیکان و سی آذر، سپاهان با خیبر دیدار خواهند کرد. بازی فولاد هرمزگان و استقلال تهران هم به زمان دیگری موکول شده است. فینالیست های 5 وزن دوم رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی مشخص شدند. در این پیکارها در اهواز و در وزن 67 کیلوگرم محمد کمالی با محمد اسکندری، در 72 کیلوگرم محمد جواد رضایی با حجت رضایی، در 82 محمد ارجمند با محمد امین حسینی، در 97 ناصر علیزاده با امیر رضا مرادیان و در وزن 130 کیلوگرم مرتضی القصی با آرمان طهماسبی فردا برای کسب عنوان قهرمانی به روی تشک خواهند رفت. قهرمانان این رقابت ها در صورت کسب مدال طلا در رنکینگ کرواسی عازم رقابت های قهرمانی آسیا خواهند شد. در آغاز هفته 19 لیگ برتر فوتسال گیتی پسند 4-0 نماینده شهر کرد را شکست داد و با 49 امتیاز صدر نشینی خود را تثبیت کرد. مثل سنگون 3-2 سنیشه ساورا بود. گوهر زمین سیجان 6-3 بر پالشگاه شازند غلبه کرد. فولاد زرند 3-2 بر بهشتی سازه گرگان چیره شد و عرشیای شهر قدس با پالایش نفت اصفهان به تساوی 1-1 رسیدند. فردا پردیس قزوین با پالایش نفت بندرعباس و یکشنبه فولاد هرمزگان با شهرداری سابه به مسافه هم خواهد رفت. تیم اسکیت رولبال پسران ایران در دیدار رده‌بندی جام جهانی امارات 9/8 مصر را شکست داد و به مقام سومی رسید. تیم دختران کشورمان هم با برتری 19/1 مقابل سریلانکا مدال برنز دریافت کرد. در نخستین بازی مرحله نیمه نهایی سوپر جام ایتالیا امشب از ساعت 22:30 تیم‌های میلان و ناپولی در ریاض عربستان برابر هم قرار خواهند گرفت. و فدراسیون کوهنوردی اعلام کرد به علت بارش‌های اخیر باران و برف، کاهش دما و وضعیت نامساعد جوی، کوهنوردان تا اطلاع بعدی از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
فردا جمعه 28 آذر 1404 هجری شمسی، 28 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 19 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:09 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Stop, stop. روز شد شب شد روز شد شبه روز شبه روز شب شد
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
دماوند، پیشرو در صنعت آب بسته‌بندی شده ایران. آبی زلال از دل سفره زیرزمینی چشم اعلای دماوند. سرشار از املاح معدنی مفید، دماوند تراوتی از دل طبیعت در تمام لحظات زندگی.
آرامش ذهن، آسایش تن. برای هر لحظه از روز، پنبریز آرامش بیوقفه.
در هر ضیافت طعم شیرینی یادها زنده می شود. با شیرینی ضیافت، تازگی، لطافت و حس واقعی میهمان نوازی ایرانی را تجربه کنید. ضیافت شیرینی لحظه های ناب شما. آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان. تلفن تماس: 021 880 84 080.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
این چره رو ببین، میگم یادت قدیما مادر جون نیمرو میزد با اون کرای خوش عطر، چه عطر و طعمی داشت. انگار دارم عطرشو حس میکنم. کاش کرای جدیدم همون عطر و طعم رو داشت.
اتفاقا مهگل لبن جدیدن کره حیوانی تولید کرده. میگن عطر و طعمش دقیقا مثل کرای قدیمیه.
واقعا دقیقا همون حسه. پس بذار همینو بردارم، حتما صبحونه فردا با این خیلی میچسبه.
دقیقا، کره حیوانی مهگل لبن، طعم اصیل کره های قدیم مهگل لبن.
زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون
دارن از
چیزی
مهم
پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل تو
همه خانواده ای که نشستیم، همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه.
بعد
میبینی خب مثلا
4-5 نفر من بارها درک کردم
تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکاناتی مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هموطنان عزیز و شنوندگان فهیم رادیو ایران، سلام بر شما، شبتون بخیر. به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز با برنامه رویای اندلس در خدمت شما هستیم. حجاب و پوشش اسلامی از موضوعات مهم جامعه امروز ایران است. موضوعی که علاوه بر اهمیت بنیادین خود، از جمله نقاط هدف در طراحی دشمنان است. دشمنان در توطئه‌گری‌های خود نابودی زمینه‌های ایمانی و اخلاقی ایران اسلامی را هدف گرفته و از همین رو تخریب و تضعیف حجاب را به عنوان زیربنایی مهم به شکلی جدی و مستمر دنبال می‌کنند. تلاش دشمن و عوامل داخلی آن برای تضعیف حجاب و عفاف البته سابقه تاریخی دارد. از جمله نقاط مهم در روند توطئه‌های ضد حجاب دشمنان، واقعه کشف حجاب در 17 دی 1314 بوده است. برنامه‌ای که توسط جریان روشنفکری وابسته و غربگرا طراحی شد و رضاخان آن را اجرا و عملیاتی کرد. در برنامه این هفته ی رویای اندلس با کمک کارشناسان به بررسی راهبردهای شبکه‌های معاند در مسئله حجاب می‌پردازیم.
این توصیه رو یک مقام اسرائیلی کرد به آمریکایی‌ها. گفت اگر خاورمیانه رو می‌خواهید وقتتون رو مصروف عراق نکنید، برید سراغ ایران. کانون اونجاست، سرچشمه اونجاست. راهش هم این است که با ترویج فرهنگ غربی و تربیت آمریکایی مردم رو به واگرایی نسبت به دینشون و فرهنگشون و سنتشون و تاریخشون وادار کنیم. وقتی مردم رها کردن بعد از گذشت چند سال با یک تحرک احیانا نظامی مختصر، این مانع بزرگ را یعنی نظام اسلامی را از سر راه بردارید. مسلمان ها یک روزگاری در جنوب اروپا، در اسپانیا تا جنوب فرانسه یک کشور اسلامی به وجود آوردن. مهد تمدن، آغاز علم در اروپا از همون تمدن اندلسی قرون اولیه اسلام شروع شد. وقتی خواستن اندلس را از مسلمانها پس بگیرن، کاری که کردن یک کار بلند مدت بود. گفتن باید جوانهاشون رو فاسد کنیم و کردن. تاکستان وقف کردن برای اینکه شرابش رو به طور مجانی بدن به جوانها. جوانها رو کشوندن به سمت زنان و دختران خودشون برای اینکه اونها رو آلوده به شهوات کنن. این همون مسئله است. لذا سیاست امروز سیاست اندلسی کردن ایرانه. من دارم به شما جوانها میگم اینو.
بیش از 90 سال پیش در سال 1314 رضا میرپنج که حالا رضا شاه شده بود فرمان کشف حجاب را به صورت رسمی صادر کرد. به موجب این فرمان مأموران مجاز بودند زنان محجبه را تعقیب کنند. آنها با ورود به خانه‌های مردم صندوق‌های لباس را تفتیش می‌کردند تا مبادا زنان از چادر نگهداری و برای پوشش استفاده کنند. به وزارت معارف نیز دستور داده شده بود که در تمام مدارس دخترانه معلمان و دانش آموزان بدون حجاب باشند و در غیر این صورت به مدارس راه داده نشود. همه این اقدامات خشونتبار در کنار به خدمت گرفتن لشکر روشنفکران، هنرمندان و نویسندگانی بود که قبله آمال خود را غرب می‌دیدند. امروزه نیز اخلاف این جریان همچنان در تلاشند تا با فعالیت مستمر فرهنگی رسانه‌ای پوشش اسلامی را از بانوان ایرانی برگیرند و برهنگی غربی را به آنها تحمیل کنند. باید توجه داشت که تضعیف جایگاه پوشش اسلامی نزد ایرانیان سال‌های زیادی است که در دستور کار رسانه‌های فارسی زبان معاند قرار دارد. رسانه‌هایی که از پول نظام سلطه ارتزاق و منافع صاحبان مطبوع خود را در دور شدن ایرانیان از فرهنگ ایرانی اسلامی دنبال می‌کنند. در رابطه با این موضوع ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر شکوفه گلخو، کارشناس مسائل فرهنگی و جامعه که مهمان تلفنی ما هستند. سلام خدمت شما خانم دکتر گلخو و ممنون از حضورتون در برنامه رویای اندلس.
سلام به شنوندگان برنامه رویای اندلس در رادیو ایران. انشاءالله که همگی سلامت و تندرست باشید و ایام به کامتان.
متشکرم. خانم دکتر گلخو، چرا دشمنان برای ترویج بی‌حجابی سرمایه گذاری رسانه گسترده‌ای رو کردن؟
اگر که به تاریخ توجه بشه، برای نفوذ در هر کشوری باید زمینه‌های نفوذ فراهم بشه و زمینه‌های تسلط بر اون جامعه و جمعیتی که در آن منطقه مورد هدف هست فراهم بشه. با هجومی که کشورهای در واقع معاند برای اینکه مورد تضعیف کنن به این غیرت مردانه هجوم آوردن، عادی سازی و طبیعی جلوه دادن هر گونه پوشش و هر گونه رفتار اجتماعی که به باور غلط موجب نرمالیزه کردن و عادی سازی میشه، در حالی که ما میبینیم که در کشورهای پیرو یک چنین خط مشی چه جنایاتی اتفاق میفته. یعنی این آزادی ها چنین امنیتی و چنین در واقع مراقبتی از انسان نمی کنه. بنابراین ما باید هم به خاطر دینمون و هم به خاطر دستوراتی که خداوند برای بهتر زندگی کردن برای ما فرستاده، بی اطلاعی و این بی خبری و این ناآگاهی از طرف جوانان باعث تضعیف خانواده در درجه اول و جامعه در درجه دوم، چون منبعث از خانواده است. وقتی شما خانواده ها رو متزلزل کردید، وقتی شما خانواده ها رو بی توجه و بی ثبات کردید، طبعا اجتماع بی توجه و بی ثبات خواهد شد و این خیلی راحت‌تر هست برای ماندین که بتونن به راحتی اطلاعاتی نفوذ کنن و به اهدافشون برسن.
خیلی متشکرم. اما از مهمترین راهبردهای شبکه‌های معاند در مسئله حجاب بفرمایید لطفاً.
معمولا برای اینکه به هدفشون برسن، کشورهایی که میخوان با هدفمندی یک جامعه رو مورد هجوم قرار بدن، نگاه میکنن که نسل جوان و کسانی که میخوان به روز زندگی بکنن ذائقه‌شون چی هست و دنبال چی چیزهایی هستن. بنابراین میان روی نسل جوان کار میکنن و برای اونها اینطور مجسم میکنن که حجاب یک وسیله است برای اینکه شما رو محدود کنه، محدودیت های اجتماعی براتون ایجاد کنه و نگذاره رشد کنید. در حالی که ما میبینیم با داشتن حجاب کامل ما جوانانی داریم که در قله‌های بلندی از موفقیت در همه زمینه‌های هم علمی و هم اجتماعی رسیدن، ورزشی و غیره، و هیچ حجاب و پوشش هیچ ممنوعیتی برای رشد اونها ایجاد نکرده. این باور غلط برای نسل جوان ما موجب میشه که فکر کنه این محدودیت ها باعث عدم رشدش هست. این یک. دوم این که یک صنعتی برای اونها که بتونن این صنعت رو گسترش بدن. شما ببینید الان صنعت آرایش، صنعت پوشش و صنعت مصرف برای هر نوع موادی و ماده‌ای توی جامعه گسترش پیدا کرده. خب این افزایش مصرف گرایی خودش وسیله است برای تهی کردن ذهن فرد و مشغول کردن اون به چیزهای غیر معنوی و غیر کار ساز و مفید. که هیچ کدوم اینها نه برای جامعه مفیده، نه برای خانواده مفیده، نه برای فرد مفیده.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین و با شما خداحافظی میکنم.
خوشحال شدم که در خدمتتون هستم. شما رو به خدا میسپارم و برایتون سربلندی، عزت و سلامتی آرزو میکنم. خداحافظ همه.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لباس، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات تحریمات خارجی. رویای آندلس.
همکنون بیش از 200 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان در خارج از کشور برای مخاطب ایرانی و فارسی زبان برنامه تولید و پخش می‌کنند که اکثر آنها در حوزه فرهنگ و سبک زندگی به تولید محتوا می‌پردازند. این شبکه‌ها که در حوزه فیلم و سریال نیز فعالند، با نمایش دادن سلبریتی‌ها و الگوهایی که سبک زندگی غربی دارند، روابط نامشروع، عشق‌های ضرب‌دری و خیانت را عادی جلوه می‌دهند که نشان از جدیت دشمن در تهاجم فرهنگی دارد. شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان برای به نتیجه رساندن اهداف و راهبردهای خود در زمینه گسترش بی‌حجابی از روش‌ها و مهارت‌های مختلفی بهره می‌برند که برخی از آنها شامل عادی‌سازی برهنگی در برابر نامحرم در محافل شخصی، برجسته‌سازی رویدادهای ضد فرهنگی جهانی در تعارض با پوشش اسلامی، عرفی‌سازی پوشش اسلامی از امر شرعی مؤثر در اجتماع به امر اجتماعی سکولار، تخریب فرهنگی و اخلاقی جامعه فراتر از پوشش مانند مسئله همجنسبازی، رشد میزان درصد برهنگی مستقیم در محتوای تصویریشان، تشکیک در باورهای مذهبی جامعه و خداباوری، برجسته‌سازی بازیگران ایرانی و استفاده از ظرفیت آنها، استفاده از ظرفیت موسیقی و جذابیت‌های آن، برجسته‌سازی ورزش‌های همراه با برهنگی برای بانوان، ایجاد شبه رویداد از موضوعات خاص و راه‌اندازی پویش‌های مجازی و رسانه‌ای علیه عفاف و حجاب، عادی‌سازی کنش‌های ضد فرهنگی داخل ایران، توهی‌سازی حجاب و پوشش سنتی از ارزش ذاتی و کاربردی خود، گسترش مناسبت‌ها و آیین‌های ضد فرهنگی غرب مانند ولنتاین، استفاده از ادعاهای شبه علمی برای کاهش تقید به شر، گسترش فرهنگ نگهداری سگ در خانه، تخریب نظام و نهادهای متولی فرهنگ در حاکمیت و استفاده از ظرفیت برنامه‌های نمایشی غربی که به کارگیری این روش‌ها باعث تقلیل امور دینی و شرعی به اموری صرفاً شخصی می‌شود و تقید به امور شرعی در صحنه اجتماعی و جامعه را کاهش می‌دهد. همچنین باعث می‌شود کنش‌های ضد دینی و ضد فرهنگی دیگر قبح گذشته را نداشته باشند و بی‌حجابی در جامعه به امری عادی و عمومیت یافته تبدیل شود. تمام این راهبردها که با هدف هویت زدایی از جامعه ایرانی و تهی شدن سنت‌های ایرانی اسلامی از مفهوم حقیقی خودش صورت می‌گیرد، مقدمه‌ای برای تغییر فرهنگ پوشش زن است. در رابطه با این موضوع گفتگو می‌کنم با خانم دکتر نجمه امامی، کارشناس مسائل فرهنگی و رسانه که پشت خط تلفنی ما هستند. خانم دکتر امامی، سلام بر شما، وقتتون بخیر. به رویای آندلس خیلی خوش اومدین.
سلام عرض می‌کنم به عزیزان رادیو دستانداز و عزیزانی که واقعا زحمت میکشن و عزیزانی که شنونده محترم هستن.
متشکرم. خانم دکتر امامی، نظام سلطه چطور از رسانه‌های معاند برای عملیات روانی در موضوع بی‌حجابی در کشورمون استفاده میکنه؟
در حال حاضر چون نتونستن کاری انجام بدن، فقط از راه زنها بحث تهاجم فرهنگی که چون از هیچ راه نمیتونن وارد بشن، تنها راهی که اومدن وارد شدن همین که زنها رو در اجتماع، زنهایی که وارد شدن، زنهایی که جاهل هستن نسبت اصلا دین، نسبت به حالا دینم نمیگم، حتی نسبت به اجتماع هیچ چیزی نمیدونن و اینه که اینها اومدن این زنها کار کردن و مشکلاتی الان به وجود آوردن تقریبا یک مقداری خب اثر گذاشته. بحثی که زن در خانواده همون عزیزان میگن جامعه رو نمیدونم خراب شده، من میگم عزیزان من جامعه رو مجموعی از خانواده است جامعه میسازه. وقتی خانواده که محور زن هست، مادر هست، مشکل داشته باشه و از نظر همین حجاب و اینها مشکل داشته باشه، پس مطمئن باشید که این خانواده مجبور این خانواده میشه جامعه. حالا در همه ابعاد راه میکنیم، میریم در پوشش زنها، در خوابشون، خانواده ها، در خوراکشون، در صحبت کردنشون، همین ها اثر گذاشته. متاسفانه این امروز به اینه داریم در بین بعضی خانواده ها متاسفانه میبینیم و یکی از چیزهایی که باعث گسیستگی خانواده ها میشه همین بحث هست.
خیلی متشکرم. اما چه مؤلفه هایی باعث میشن که روایت رسانه دشمن درباره حجاب در ذهن بخشی از جامعه اثرگذار بشه؟
اولین کاری که میکنیم به نظر من باید جاذبه داشته باشیم نسبت به نسل جوان. دومی چیز باید ما کاملا اطلاع داشته باشیم نسبت به جامعه هایی که در کشورهای اروپایی الان به کجا رسیدن که این بچه های ما میخواد دوباره روی اونها باشن و با بچه ها صحبت کنیم، یعنی روشن کنیم برای بچه ها. عزیز من الان شما ها چی به دست آوردید بعد از این همه مدت که اومدید مطیع اونها بودید و متاسفانه هیچ چیزی به دست نیورد به خاطر همین صحبت هایی که اومدن کردن و حالا از هست هر نظر بخوانید تا کنید بچه ها باید روشن کنید که از هیچ چیزی به دست نیوردید غیر از که مشکلات خانواده ها و مشکلات روز به روز بیشتر شد. فقط باید با روشنگری بچه هامون رو آگاه کنید، فرهنگ بچه ها رو هر نظر که علمی که معنوی بالا ببریم که انشاءالله بچه هامون رو واکسینه کنیم. به عبارتی اسلام میگه بچه رو کلن بشر رو اومده واکسینه کنیم، میگه بفرستید در هر جای نقطه جهان، به خودمون محدود نکنیم که مثلا با این افراد زندگی کنیم، اینجوری کشور نریم، اروپا نریم، همه جا بریم همه کار بکنیم. وقتی واکسینه بشیم شما حساب کنید هم واکسن آنفولانزا کسایی که زدن زیاد مشکل براشون پیش نمیاد، از اگه بچه هامون رو واکسینه کنیم زیاد مشکلی براشون پیش نمیاد ان شاء الله.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ان شاء الله که هممون در اون راستایی باشیم که خدا ان شاء الله دوست داشته باشه و همه دوست داشته باشن. خداحافظ.
این که حجابو برمی‌دارن، روسری رو برمی‌دارن، نمی‌دونم لباساشون رو باز می‌ذارن، دیگه بیش از حد افراط می‌کنن.
مسئله حجاب موضوعی است که در طی این مدت مورد توجه مردم قرار گرفته.
والا ما از جنوب اومدیم، وضعیت جنوب خیلی مساعد نبود، خیلی بد بود. یعنی من خودم به عنوان یه پسر، به عنوان یه جوان اذیت شدم از حالا طرز پوشش یه سری هموطنامون.
به نظر من یه چیزایی هم حد و حدود خودشو داره.
به عنوان یه مثلا هموطن من خوشم نمیاد، من بی حجابی رو دوست ندارم.
که علت توجه مردم به آن را میتوان با دیدن این تصاویر فهمید.
چی بگم آقا، ناراحت آدم میشه دیگه.
بی حجابی رواجش بیشتر شده، یا عادی شده برای خیلی ها.
واقعا خیلی زشته که بخوان اینجوری بخوان بگردن.
رد میکنم چون بالاخره تو کشور اسلامی داریم زندگی میکنیم.
خودمونم خانومو میبینیم دیگه رومون رو باید برگردونیم عقب چه برسه به آقایین.
بالاخره باید رعایت کنن.
هر لباسی چون باید بدونی کجا بپوشی.
موضوعی که مطالبه مردم از مسئولان رو هم به همراه داشت.
با بی‌بندگاری، بی‌حیایی مملکت مبارزه بکنه.
تو هر کشوری آدم زندگی میکنه باید قوانینش رو رعایت کنه.
نگاه به جامعه کنیم، طرز لباس پوشیدن رو رعایت کنیم.
و حالا با وجود این باید دید این مطالبه و خواست مردمی توسط مسئولین به کجا خواهد رسید.
من به عنوان یه خانم یا همسرم به عنوان یه آقا خیلی ناراحتیم از این قضیه.
پس از پذیرش آزادانه دین، مؤمن باید بدون کم و کاست به اصول و به طور کلی لوازم دین معتقد و مقید باشد. برای تغییر این نگرش و اشاعه تساهل در احکام شرعی مقدماتی لازم است. بنابراین شبکه‌های معاند با ترویج تساهل تلاش می‌کنند حکم شرعی را به حکم عرفی تبدیل کنند. عموم مردم سختگیری کمتری در مبانی عرفی نسبت به مبانی شرعی دارند. وقتی مسئله‌ای همچون حجاب و پوشش زنان از یک واجب شرعی به امری عرفی تبدیل شود، رعایت حجاب نیز امری سلیقه‌ای و بر اساس علایق فردی خواهد. البته مسئله به اینجا ختم نمی‌شود. این شبکه‌ها در گام بعد عرف یعنی نوع و میزان پوشش را نیز تعیین می‌کنند. بنابراین شاهد تجویز نسخه‌های عریان‌تری از پوشش در سال‌های اخیر هستیم و تا رسیدن به هدف نهایی یعنی بی‌قید و شرط بودن پوشش و برهنگی کامل ادامه خواهد داشت. مقدمه ی تبدیل امر شرعی به امر عرفی و سلیقه‌ای و همچنین قفل‌زدایی از اعمال غیر اخلاقی نیازمند طراحی راهبردهای مستمر است. یکی از این راهبردها برجسته‌سازی تعاملی است. در این راهبرد صرفاً بر سلیقه‌ای بودن حجاب و حق انتخاب زنان در میزان پوشیدگی تاکید نمی‌شود، بلکه در تکمیل چرخه تبلیغ و عادی‌سازی با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی از کنشگران بی‌حجابی تولید محتوای تصویری کرده و در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌کند. بریده این بخش از شبکه تلویزیونی نیز مجدداً به عنوان محتوای تازه در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود. بدین وسیله طی فرآیندی که به صورت تعاملی میان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است، برجسته‌سازی تعاملی صورت می‌گیرد. در رابطه با همین موضوع ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر نیره قوی، کارشناس مسائل جامعه و خانواده که مهمان تلفنی ما هستند. سلام خدمت شما خانم دکتر قوی و ممنون که در برنامه امشب حاضر هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. وقت بخیر میگم در برنامه رویای اندلس در خدمت.
متشکرم. خانم دکتر قوی، چه مؤلفه‌هایی باعث میشن که روایت رسانه دشمن درباره حجاب در ذهن بخشی از جامعه اثرگذار بشه؟
حالا خیلی هم نخواهیم بدبینانه بگیم، بحث رسانه هست، فضای مجازی الان هست، مصنوعی هست، بین همه اینها داره برآورده شدن نیاز جوان رو به صورت زنجیره‌ای انجام میده. و وقتی که جوان مراجعه میکنه به این فضاها، خب با توجه به باورها و مبانی اونایی که دارن دیتا و محتوا تو این شبکه ها میریزن، ذهن شکل میگیره. در امتداد این باید بگیم دنیا و جهان امروز رویکرد مثبتی به بحث پوشش حالا چه دختران و در سطح وسیعش پوشش انسان اما از زن مرد، یعنی بحث عفاف، حجاب رو ما به جای دختران اگر بگیریم عفاف رو وسیع‌تر میگیریم، پسران و دختران نداره. اونها به بهانه آزادی دارن انسان رو سوق میدن به طرف اینکه بره و از هر قید و بندی، از جمله این به تعبیر اونها قید و بند، آزاد بکنن. پس وقتی فضای فکری جوان ما رو اونها پر میکنن و تغذیه میکنن، به طب حاصلش میشه اینکه جوان در مقابل این باور، این ارزش، این قانون، یعنی حجاب هم قانون است، هم ارزش اخلاقی، و باور کردن که دشمنان ما امروز توطئه میکنن. رسانه ما میتونه نقش خیلی خوبی داشته باشه، از جمله برنامه شما روی اندلس به نظرم نقش اساسی میتونه در بیدارسازی خصوصا خانواده ها، چون شاید دانشجو مثلا دانشجو جوانان کمتر رادیو رو گوش کنه، بسیاری از اخشار من دیدم بزرگترها رادیو رو گوش میکنه و برنامه شما فکر کنم میتونه برنامه مفیدی باشه و وزندهی بیشتر از این باشه.
خیلی متشکرم. اما از مهمترین پیامدهای اجتماعی و روانی عادی‌سازی بی‌حجابی در جامعه ایرانی بفرمایید لطفاً.
ببینید، وقتی که یک جامعه نتوانست ورود فرهنگ مهاجم رو باهاش مقابله یا مواجهه درست داشته باشه و خصوصا جوانان در واقع در خط مقدم پذیرای اون فرهنگ شدن، مهمترین پیامد اجتماعیش اینه که باورمندیشون رو به ساختار و به نظام که مقابل این حرف هست، یعنی در نظام و در ساختار اینا میبینن ارزش هایی هست که در واقع با اون تبلیغات غیر، او هم تحت تربیت اون فضا قرار میگیره. مهمترین پیامد اجتماعش مقاومت، همون چیزی که بعضی بهش میگن مقاومت مدنی یا هر چیز دیگه یا شکلگیری جنبش ها. حداقلش اینه، کم کم تربیت نسلی که نسل قبلی بوده که پوشش رو قانون میدونستن، ضابطه به دلیل ضابطه پایبندش بودن، لذا جامعه یک جامعه از نگاه های زهراگین و اون نگاه های غیر اخلاقی مصون میکرد بانوان ما رو. اما وقتی که اونها با یک فضایی در واقع در جامعه مواجه باشن که و این پیامد که کم کم جامعه ارزش ها رو کنار میذاره، از این ارزش شروع میکنه و ارزش های دیگه در واقع تسری میده این نوع مواجهه رو.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه بودین و با